رادیو کالج فارس. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 238 جمعه 23 اردیبهشت ماه 1390. برابر با 13 مه 2011.
سلام دوستان، من سیما هستم. مدت است که چند نفر از شنوندگان رادیو از ما خواستند که برنامه‌ای درباره اعتماد به نفس تهیه کنیم. امروز من از این فرصت استفاده می‌کنم و برنامه امروز رو به اعتماد به نفس، تعریف اون و راه‌های پرورش اون اختصاص میدم. اعتماد به نفس از نظر مفهوم کلی اون به حالتی گفته میشه که فرد به توانایی‌های خودش باور داره و البته این باورها ممکنه گاهی هم از حد طبیعی فراتر بره و به خودستایی و غرور تبدیل بشه. راجندرا پرساد، روانپزشک انگلیسی، میگه که اعتماد به نفس درست از نوعی رفتار ناشی میشه که طی اون شما به خودتون قول میدید که حتی اگر زندگی سنگین‌ترین مشکلات رو سر راهتون قرار بده، اونقدر تلاش میکنید تا به خودتون کمک کنید. شما میپذیرید که هر قدر هم که تلاش کنید، ممکنه تلاش‌های شما برای کمک کردن به خودتون در حل مشکلات با موفقیت روبرو نشه. و همینطور این واقعیت رو میپذیرید که گرفتن پاداش یا نتیجه مناسب در ازای تلاش کردن چیزی نیست که در کنترل شما باشه. بنابراین اعتماد به نفس داشتن لزوماً به این معنی نیست که معتقد باشیم همیشه موفق خواهیم شد. برای مثال فردی ممکنه در یک رشته ورزشی استعداد نداشته باشه، اما همچنان اعتماد به نفسش رو درباره رفتار و تلاش‌های خودش در اون رشته ورزشی حفظ کنه، فقط به این خاطر که از نظر او نتیجه بازی اونقدرها هم اهمیت نداره، بلکه بازی کردنه که مهمه. عامل کلیدی اعتماد به نفس پذیرش این واقعیته که هر وضعیت و یا شرایطی میتونه هزار جور پیامد به دنبال خودش داشته باشه، یا خوب و یا بد. شخصی که ذهنش رو روی پیامدهای منفی قفل نمی‌کنه میتونه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشه، چون نگرانی از شکست خوردن و یا به عبارت دیگه مورد تایید قرار نگرفتن از سوی دیگران پس از شکست ذهن او رو به خودش مشغول نمی‌کنه. احتمال اینکه چنین فردی حواسش رو بیشتر بر روی وضعیت موجود متمرکز کنه بسیار بیشتر میشه و این معنیش اینه که این فرد به احتمال زیاد از شرایط بیشتر لذت خواهد برد و احتمالاً شانس موفقیت بیشتری هم خواهد داشت. تنها باوری که اعتماد به نفس به انسان میده این باور نیست که من همیشه موفق میشم، بلکه این باوره که من توان پذیرفتن هر نوع نتیجه‌ای که از این وضعیت حاصل بشه رو دارم، یا به عبارت دیگه اطمینان به این نکته که هر اتفاقی که بیفته من با اون کنار خواهم اومد. اما باور داشتن به این که من توانایی انجام یک کار یا فعالیت خاص رو دارا هستم از تجارب موفقیت آمیز به دست میاد و میتونه میزان اعتماد به نفس فرد رو افزایش بده، اما عامل اصلی اعتماد به نفس نیست. از طرف دیگه اعتماد به نفس از دانش و آگاهی ناشی میشه. یک فرد ممکنه کاری رو یاد گرفته باشه اما هرگز اون رو انجام نداده باشه و با وجود این باز هم به هنگام انجام اون احساس اعتماد به نفس کنه. در این شرایط با انجام موفقیت آمیز هر مرحله از کار باور فرد نسبت به توانایی‌هاش افزایش پیدا می‌کنه و اعتماد به نفس او قدم به قدم شکل می‌گیره. کسانی که با مشکل عدم اعتماد به نفس دست و پنجه نرم می‌کنن کسانی هستند که برای اون که نسبت به خودشون احساس خوبی داشته باشن به شدت وابسته به تایید دیگران هستند. اونها از ریسک کردن دوری می‌کنند چون از شکست خوردن هراس دارن. اونا به طور کلی از خودشون انتظار موفق شدن ندارن. این افراد اگر از سوی کسی مورد تعریف و یا تمجید هم قرار بگیرن معمولا به اون توجهی نمی کنن و اون رو نوعی تعارف تصور می کنن. برخلاف اینها با اعتماد به نفس ها معمولا خطر تایید نشدن توسط دیگران رو به جون می خرن چون توانایی های خودشون رو باور دارن. اونا خودشون رو همینطور که هستن قبول دارن و فکر نمی کنن که برای پذیرفته شدن توسط دیگران باید اونی بشن که دیگران از اونها انتظار دارن. خب حالا ببینیم چطور میشه اعتماد به نفس رو تقویت کرد. تقویت اعتماد به نفس کار ساده ای نیست و ممکنه مدتها طول بکشه. اما خبر خوب اینه که کاملا امکان پذیره. به این شرط که شما با پشتکار و عزم راسخ به تلاش ادامه بدید. و یک خوبه دیگه این تلاش ها هم اینه که هر کاری که برای تقویت اعتماد به نفس می کنید به موفقیت در فعالیت های دیگه هم کمک می کنه. همطور که گفتم اعتماد به نفس پیدا کردن چیزی نیست که یک شبه به دست بیاد، بلکه با تجربیات کوچک و دستیابی به موفقیت های کوچک میشه قطره قطره اعتماد به نفس جمع کرد. برای تمرین میشه از پروژه های کوچک در زندگی روزمره شروع کرد، بسته به علاقه و یا کاری که پیش رو دارید، مثلا رنگ کردن دیوار اتاقهای خونه و یا حتی فقط یک اتاق، ترتیب دادن یک مهمانی و تهیه غذا برای مهمانها، تعمیر کردن یک وسیله منزل، کشیدن یک طرح یا یک نقاشی، دوختن یک لباس، یاد گرفتن طرز تهیه یک غذا، تدارک یک سفر و امثال اینها. اگر تقویت اعتماد به نفس رو به یک سفر تشبیه کنیم، این سفر سه مرحله اصلی داره. مرحله اول آماده شدن برای سفره. قبل از شروع سفر اعتماد به نفس باید اول بدونید که کجا هستید و به کجا میخواهید برسید. ذهنتون رو برای سفر آماده کنید و به خودتون قول بدید که سفر رو شروع میکنید و تا آخر راه هم میرید. مرحله آمادگی برای سفر خودش 5 مقدمه داره. مقدمه اول، به دستاوردهایی که تا حالا داشتید خوب فکر کنید. به زندگی خودتون نگاه کنید و سعی کنید 10 تا از موفقیت هاتون رو روی کاغذ بنویسید. مثلا در یک امتحان نمره اول شدید یا برای کسی کاری انجام دادید که به بهتر شدن زندگیش کمک کرد. این موارد رو بنویسید و جایی بگذارید که بتونید اغلب به اون رجوع کنید. مقدمه دوم، به توانایی هایی که دارید فکر کنید. با فکر کردن به 10 نکته‌ای که روی کاغذ نوشتید و فکر کردن درباره زندگی فعلی خودتون، سعی کنید ببینید که نکات قوتتون در کجاست. مثلا فکر کنید که دوستاتون ممکنه چه خصوصیاتی رو در شما قدرت شما بدونن. در این حال به موقعیت‌ها و ریسک‌هایی که سر راه زندگیتون ممکنه وجود داشته باشه هم فکر کنید. مقدمه سوم، به این فکر کنید که چی براتون مهمه و به کجا میخواید برسید. تعیین کردن هدف و دست پیدا کردن به اون خیلی در این تمرین اهمیت داره و اعتماد به نفس واقعی از همین جا ریشه میگیره. با تعیین هدف میتونید خودتون رو بسنجید و ببینید تا چه حد در رسیدن به اونها موفق میشید. هدفاتون رو طوری تعیین کنید که همراستا با توانایی هاتون باشن و در عوض ضعف هاتون رو کم رنگ تر کنن. هدفای تعیین نکنید که میدونید رسیدن بهشون براتون امکان پذیر نیست. موقعیت‌های مناسبی رو که براتون پیش میاد بقاپید و خطرات رو کنترل کنید. پس از تعیین هدف‌ها اولین قدم در راه رسیدن به این اهداف رو تعیین کنید. اما سعی کنید که این قدم‌های اول رو کوچک انتخاب کنید. قدم‌هایی که انجام اونها بیشتر از حدود 1 ساعت طول نکشه. مقدمه چهارم، مدیریت ذهنتون رو به عهده بگیرید. مدیریت کردن ذهن میتونه به شما کمک کنه تا هر وقت یک فکر منفی و ناامیدکننده به ذهنتون میاد اونو تشخیص بدید و باهاش مقابله کنید. اینها فکرهای ویران کننده اعتماد به نفس هستند. و بالاخره مقدمه پنجم، به خودتون تعهد بدید که موفق بشید. به خودتون قول بدید که تا آخر به این سفر ادامه خواهید داد و برای به پایان رسوندن موفقیت آمیز اون تا جایی که در توان دارید تلاش خواهید کرد. علاوه تردیدهایی رو که در طول راه به ذهنتون میاد هم روی کاغذ بنویسید و با اونها با منطق و دلیل مقابله کنید. مرحله دوم سفر آغاز سفر هست. به آهستگی و آرامی حرکت کنید و با پیروزی‌های ساده و کوچک خودتون رو در مسیر موفقیت قرار بدید. اعتماد به نفس شما در هر قدم ساخته میشه. دانستنی‌هایی رو که برای موفقیت به اونها نیاز دارید جمع‌آوری کنید. با نگاه کردن به هدف‌هاتون ببینید برای دستیافتن به اونها به چه مهارت‌هایی نیاز دارید و چطور میتونید اون مهارت‌ها رو کسب کنید. دنبال یک کلاس، یک کتاب و یا هر وسیله دیگری بگردید که شما رو کاملاً برای رسیدن به هدف مجهز می‌کنه. بر روی اصول اولیه و ساده تمرکز کنید. سعی نکنید که زرنگی کنید یا کاری رو بدون عیب و نقص انجام بدید. از موفقیت در فعالیت‌های ساده و پیش پا افتاده هم لذت ببرید. هدف‌های کوچک تعیین کنید و به آنها برسید. با شروع از اهداف کوچکی که در مرحله اول تعیین کرده بودید، به هدف تعیین کردن عادت کنید. به اونها برسید و دست یافتن به اونها رو جشن بگیرید. در این مرحله هدف‌های سخت و دست نیافتنی تعیین نکنید. تا اینجا دارید هدف معین کردن برای خودتون رو یاد میگیرید و به اون عادت میکنید. به مدیریت ذهنتون ادامه بدید. در حالی که به هدفهای کوچک دست پیدا میکنید، مراقب افکار منفی ذهنتون و مقابله کردن با اونها باشید. از طرف دیگه یاد بگیرید که با شکست کنار بیایید. قبول کنید که وقتی کار جدیدی رو آزمایش میکنید، بروز اشتباه اجتناب ناپذیره. اگه بتونید یاد بگیرید که به شکست‌ها به عنوان تجربه یادگیری نگاه کنید، تا حدودی خواهید تونست نسبت به شکست دید مثبت پیدا کنید. یه ضرب‌المثلی هست که میگه اون چیزی که شما رو نمی‌کشه قوی‌ترتون می‌کنه. و بالاخره مرحله سوم، سرعتتون رو به سوی موفقیت زیاد کنید. در این مرحله قوت گرفتن اعتماد به نفستون رو احساس خواهید کرد. تا حالا قسمتی از کلاس‌ها، دوره‌ها و یا کتاب‌هایی رو که در مرحله دوم شروع کردید، کامل کردید و موفقیت‌هایی رو هم داشتید. وقت اون رسیده که هدف‌هاتون رو کمی بزرگتر کنید و کمی سخت‌تر. میزان تعهد خودتون رو هم بالا ببرید و مهارت‌هایی رو که کسب کردید رو گسترش بدید. مراقب باشید که دچار غرور و اعتماد به نفس مفرط نشید. در تمام این مراحل، تعیین هدف یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که می‌تونید برای بهبود اعتماد به نفستون کسب کنید. همونطور که گفتم اعتماد به نفس پیدا کردن روندی طولانی داره و چه بهتر که از دوران کودکی بچه‌ها برای تبدیل شدن به زنان و مردانی قوی تربیت بشن. در اینجا چند پیشنهاد برای بزرگ کردن بچه‌های قوی و با اعتماد به نفس رو براتون مطرح می‌کنم. از وقت گذروندن با بچه دریغ نکنید و سعی کنید که این زمان برای هر دوی شما لذت بخش و سرگرم کننده باشه. به بچه بگید که دوستش دارید. بچه رو به تصمیم گیری تشویق کنید و تصمیم گیری درباره بعضی مسائل مربوط به خودش رو به او واگذار کنید. و نه تنها این، بلکه اجازه بدید تصمیمی رو که گرفته اجرا کنه. من پدر و مادرهایی رو دیدم که مثلا در موقع خرید لباس برای بچه ازش می‌پرسن کدوم رو دوست داری؟ اما بعد از اینکه بچه یه لباس رو انتخاب کرد، براش توضیح میدن که به چه دلیل این انتخاب خوبی نیست و بهتر اون یکی رو بخره. پدر مادرها با این کار فکر میکنن که دارن به بچه چیز یاد میدن تا دفعه بعد بتونه با آگاهی بیشتری انتخاب کنه. اما در واقع با این کارشون به بچه پیام کاملا متفاوتی رو میدن که برای تصمیم گیری هنوز آماده نیست و چه بسا که در خرید بعدی وقتی ازش بخوان که انتخاب کنه بگه من نمیدونم شما چی فکر میکنید، چون میدونه که در هر حال انتخاب او پذیرفته نخواهد شد. استقلال رو در بچه پرورش بدید. به ایده ها و اظهار نظرهای بچه ها اهمیت بدید. البته نه اینکه وانمود کنید که اهمیت میدید، کاری که خیلی از بزرگترها میکنن و خیال هم میکنن که بچه متوجه نمیشه، بلکه واقعا اهمیت بدید. اگر در روی یک تصمیم خانوادگی صحبت میکنید، چیزی که برای بچه قابل درک باشه نظر او رو هم بپرسید و ازش بخواید که توضیح بده. مثلا تو فکر میکنی دیوارا رو چه رنگی بزنیم؟ تو فکر میکنی کجا مسافرت بریم؟ تو فکر میکنی برای شام مهمونی چی بپزیم؟ دلیل رفتارها، تصمیم گیری ها و واکنش‌های خودتون رو برای بچه توضیح بدید. بچه رو با جملات مثبت تشویق کنید. تشویق موضوع بسیار حساسیه، چون اگه بچه رو بیش از اندازه و بدون دلیل تشویق کنید، انتظاراتش از شما زیاد میشه و ممکنه هر کاری رو به خاطر تشویق شدن انجام بده. تشویق باید متناسب با کار یا موفقیتی که صورت گرفته باشه. یک نکته دیگه در مورد تشویق اینه که موقع تشویق کردن بچه که فرضاً در درس و یا در ورزش موفقیتی پیدا کرده، بهش نگین که تو خیلی باهوشی یا خیلی قوی هستی. ممکنه این نوع تشویق باعث بشه که بچه احساس کنه موفقیتش فقط به خاطر هوش سرشار و یا قدرت جسمانی زیادشه و نیازی به تمرین و یا درس خوندن نداره. در عوض موقع تشویق کردن به بچه بگید که فکر میکنید خیلی خوب خودش رو برای امتحان یا برای مسابقه آماده کرده بوده و به خاطر آمادگی خوبش دارید تشویقش میکنید. بچه رو از انجام فعالیت‌های جدید نترسونید، بلکه او رو به انجام فعالیت‌های جدید و جالب تشویق کنید. به بچه احترام بذارید و از او انتظار احترام به خودتون داشته باشید. با بچه‌هاتون همونطور که با بزرگسالان صحبت می‌کنی صحبت کنید. با اونها با زبان کودکانه حرف نزنید. بذارید زبان کودکانه فقط برای استفاده خود اونها باشه. به بچه ها یاد بدید که شکست چیزی نیست به جز توقف های کوتاه در راه موفقیت. هرگز به بچه نگید که تو شکست خوردی یا تو باختی. به او کمک کنید تا باور کنه که توانایی موفقیت رو داره و مهم نیست که رسیدن به موفقیت چقدر طول خواهد کشید. خب دوستان، امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشید. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم برنامه کالج پارک. من هادی هستم و امروز قصد دارم تا با یکی از خوانندگان جوان و مطرح موسیقی کشور و مصاحبه داشته باشم. خواننده‌ای که فعالیتش موسیقی خودش رو به تازگی شروع کرده و تونسته در این مدت زمان کوتاه طرفداران بسیار زیادی رو هم برای خودش پیدا بکنه. خب من قبل از این که این خواننده محبوب رو معرفی بکنم، اجازه بدین یک قطعه از آلبومشون رو در واقع بشنویم، بعد برمیگردیم و مصاحبه رو آغاز میکنم.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گردن عجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گردون عجیبه. میدونستی که چشمات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی یا نه؟ میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمون میشه دید؟
Yeah, I don't talk.
حتما بعد از شنیدن این قطعه کوتاه متوجه شدید که در خدمت خانم مهنوش ما هستیم و من از طریق دوستانم متوجه شدم که ایشون به همراه خانواده‌شون الان در منطقه میلان هستن و ازشون خواهش کردم تا وقتشون رو در اختیار من و برنامه رادیو کالج پارک قرار بدم و ایشون هم محبت کردن و پذیرفتن با تمام اینکه بسیار هم وقتشون محدود بود به ما اجازه دادن که در خدمتشون باشیم و بتونیم مصاحبه‌ای رو هرچند کوتاه در خدمتشون داشته باشیم. خب من در آغاز از خانم مهنوش خواهش میکنم یک معرفی از خودش داشته باشه، از اینکه موسیقی رو از کجا شروع کرده، اصلا آیا فعالیت‌های هنری دیگه‌ای در از قبل داشته، در ایران شروع کرده یا در آمریکا، کی اومده به آمریکا، کلا یه بک‌گراندی رو از خودش و فعالیت‌های خودش برای بینندگان محترم کاش باز بگه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه. عرض کنم که من اسمم مهنوش، همه میدونین، و فعالیت هنریم رو به تازگی شروع کردم، شاید کمتر از یک سال باشه که مردم صدای من رو شنیدن. خیلی خوشحالم امروز در خدمت دوستان هستم که فرصتی در اختیار من قرار دادن راجع به گذشته خودم صحبت بکنم. ایران که بودم فعالیت موسیقیمو شروع کردم، از بچگی علاقمند بودم به خوندن، به موسیقی خیلی علاقمند بودم و البته که کنار اون کارهای فعالیت هنری دیگه‌ای هم داشتم. یه زمانی تئاتر کار می‌کردم، به نوشتن هم خیلی علاقه هم داشتم و هم دارم. متأسفانه تئاتر رو برای یه زمانی کنار گذاشتم، دیگه درس داشتم و مشغله درسی اجازه نمیداد که بازم فعالیت بکنم. اما موسیقی، شاید خوندن تنها هنری بود که تو هر زمانی میتونستم داشته باشم. همون زمانی که درسم می‌خوندم، من توی خوابگاه که بودم تمرین میکردم، برای دوستان میخوندم، آواز میخوندم. در واقع تمرینی برای من بود، اونا لذت میبردن، من تمرین میکردم.
نخستین طرفدارای شما بودم پس.
بله، هم اتاقیام و دوستای دانشگاهیم و دوستای خوابگاهیم اولین شنونده های صدای من بودن.
چه رشته تحصیل میکردی؟
من رشته آمار خوندم، فوق لیسانس آمار ریاضی دارم از دانشگاه صنعتی اصفهان.
خب چند جالب، پس شما احتمال خیلی زیاد دیپلم ریاضی داشتین و حال یعنی در شاخه غیر از شاخه هنر تحصیل کردین، ولی خب این علاقه به هنر بوده که شما رو کشونده به این عالم موسیقی، درسته؟
بله. این حالا چیز جالبی که هست، همه فکر میکنم که اونایی که میرن ریاضی میخونن شاید علاقمندیشون به مثلا شعر فارسی، ادبیات فارسی، به موسیقی ممکنه کم باشه، چون میرن ریاضی میخونن. حالا ریاضی شاخه خشکه، این چیزی که همه به من از آن میپرسن، ای چطور شما ریاضی خوندی علاقمند به هنر بدی، به موسیقی، به نوشتن، به ادبیات فارسی، به شعر؟ من فکر میکنم که خیلی از بچه ها هستن که اینجوری هستن، خیلی از بچه هایی هستن که ریاضی میخونن ولی علاقمندن به ادبیات فارسی.
بعد این که شما حالا به نوشتن هم علاقمند بودید، مینوشتین یا در زمینه تاس هم فعالیتی داشتین، میتونید یک کوچولو بیشتر توضیح بدید که آیا این علاقتون رو همچنان الان هم دارید و این فعالیت ها رو ادامه میدید الان، یا یعنی که نه الان به طور کامل به موسیقی در واقع توجه پیدا کردید، و اینکه این شما از بین این فعالیت مختلف در نهایت موسیقی رو انتخاب کردین دلیل خاصی داشته؟
تاس رو که خب خیلی وقت دیگه کار نمی‌کنم، خیلی وقت کنار گذاشتم دیگه. میگم موقع که درس خوندم خیلی جدی تر شده بود، دانشگاه میرفتم دیگه نتونستم. سال اول دوره لیسانس هم چرا باز کار میکردم، ولی بعدش دیگه خیلی سرم شلوغ شد، نمیتونستم ادامه بدم، به تمرین و کار نمیرسیدم. نوشتن رو هنوز هم مینویسم، البته نه اینکه بگم مینویسم کتاب چاپ میکنم و اینا، نه، وبلاگ نویسم، وبلاگ دارم و تو مینویسم. شعر هم تک و توک، گاه گه گداری، هرچی به ذهنم برسه دوست داشته باشم تو خلوت خودم می نویسم. ولی خب موسیقی برای من یه آب و رنگ دیگه ای داره بین تماشاخواه هنری. خیلی باهاش احساس آرامش بیشتری دارم وقتی که می خونم، وقتی که موزیک گوش می کنم، خیلی آرامش بیشتری پیدا می کنم. شاید به خاطر اونه که تو این شاخه سعی کردم بیشتر فعالیت کنم و به سمتش کشیده شدم.
بعد شما به احتمال زیاد دوره هایی رو گذروندید برای اینکه در واقع این حالا موسیقی رو بتونید به صورت یک حرفه و یک شغل برای خودتون در پیش بگیرید. حتما دوره هایی رو گذروندید، با اساتیدی همکاری داشتید. میتونم در این زمینه هم ازتون خواهش کنم اطلاعاتی رو دفتر من و شنوندگانمون قرار بدید.
بله، من چون ایران تمرین میکردم، ایران کارامو انجام میدادم، همه میدونن که مدت زمان زیادی نیست که خانم ها اجازه دارن توی مراکزی که مجوز دارن تمرین بکنم، با اساتید تمرین بکنم. مدت زمان زیادی نیست که این اتفاق افتاده و قبل از اون اصلا به صورت مجاز کسی نمیتونست با استادی تمرین بکنه، مگه استاد خانوم اگر بود. من سپاسگزاری رو پیش استاد مهدی شمس نیکنام، دکتر مهدی شمس نیکنام کار کردم. خیلی هم راضی بودم از دوره‌ای که پیششون کار کردم. فکر می‌کنم خیلی چیزا رو یاد گرفتم ازشون، نه فقط توی صدا سازی و خوندن، از زمینه حتی مسائل زندگی، مسائل اخلاقی هم خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم. یه دوره‌ای هم پیش استاد میری کار می‌کردم، پیش ایشون می‌رفتم که خب به اندازه استاد نیکنام اون کلاس برای من مفید نبود.
بعد شما از همون ابتدا که این کلاس ها رو در واقع می رفتید، هدفتون این بود که به صورت حرفه‌ای وارد این کار بشید یا نه صرفا یک علاقه شخصی بوده که می خواستین برای خودتون حالا به صورت بهتری بخونید، یا نه واقعا دوست داشتین از اول حرفه‌ای این کار انجام بدید؟
نه حقیقتش اصلا تصمیم نداشتم، اصلا نمیدونستم که میتونم یه روز این کار بکنم. شما من تو ایران زندگی میکردم، هیچ وقتم فکر مهاجرت نبودم که فکر کنم من یه زمانی خارج از ایران میتونم زندگی بکنم، میتونم حرفه‌ای تر کار بکنم. ولی دوست داشتم که همه چیزو وقتی که علاقه دارم به یک کاری، دوست داشتم اونو تمام و کمال یاد بگیرم برای خودم. یعنی کاری که ایران میکردم به این فکر نبودم که من یک روزی برم خواننده بشم و بخوام کار بکنم در حد خیلی حرفه‌ای. ولی دوست داشتم خودم تمام و کمال این هنر رو داشته باشم با خودم.
خب شما پس در ایران در واقع پای ریزی کردید، دورهاش رو دیدید و که اومدید مهاجرت کردید به سمت آمریکا؟
تقریبا 4 سال پیش بود.
خب بعد گذروندن این دوره ها شما 4 سال پیش اومدید به آمریکا و احتمالا در اون زمان دیگه این فکر تو ذهنتون ترقه زده که بتونید این در واقع فعالیت رو به صورت حرفه‌ای تر دنبال بکنید و از اون دایره شخصی خودتون و حالا خانواده و دوستان آشنایی خارج بکنید، درسته؟
بله.
بریم به سراغ آلبوم شما. اولین آلبومی که شما در واقع تولید کردید که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت، به من بگید که به چه صورتی بود، اشعارش، آهنگش و کلن یه تاریخچه بگید که این آلبوم از کی مشغول به کار شدی، چقدر زمان گرفت، چه کسانی در این آلبوم با شما همکاری کردن. فکر کنم خیلی اطلاعات خوبی باشه و دوست داشته باشن شنونده ما از این چیزا اطلاعات داشته باشن.
بله، من زمانی که تصمیم گرفتم که به صورت حرفه‌ای کارم رو منتشر بکنم، دنبال این بودم که دنبال یه ترانه‌سرای خوب می‌گشتم که کاراش خاص باشه، در نهایت ساده باشه ولی عمق داشته باشه. خیلی می‌گشتم، خیلی یارم پیدا کردم، ولی مثلا از هر 10 تا کارشون رو که می‌خوندم شاید یه کارشون خیلی خاص و برجسته بود، 9 تاشو با من ارتباط برقرار نمی‌کرد، نه اینکه خوب نبود، من باهاشون ارتباط برقرار نمی‌کردم. احساس می‌کردم خب اونا رو وقتی باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنم نمی‌تونم خوب بخونم. ترانه سرای بزرگم که هیچ وقت با کسی که هیچ کاری ازش منتشر نشده و هیچی ازش نشنیدن قاعدتا کار نمی کنن، میگه کمی ریسک داره براشون. من البته خب خیلی هم پولی در وسط نداشتم که بخوام هزینه های هنگفت بکنم و از ترانه سرای خیلی بزرگ بخوام کار بگیرم، نمیتونستم. یادم میاد که من یه برنامه بود تو تیوی پرشیا پخش میکرد که دنبال ستاره های صدا میگشت، میرفتم برنامه رو نگاه میکردم، بچه‌هایی که میمدن میخوندن نگاه میکردم، نظر داورا رو گوش میدادم ببینم که اینا چی به هم میگن، چه جوری میخونن بچه‌ها. یه خواننده‌ای رو اونجا پیدا کردم که برنده شد، ترانه‌ای میخون به نام همین شب از غصه‌ها میمیرم که من خیلی با متن این ترانه ارتباط برقرار کردم. رفتم توی اینترنت سرچ کردم، دنبال در واقع شاعرش گشتم، رسیدم به یه وبلاگ، به یه وبسایتی که متعلق آقای کامران رسول‌زاده بود و رفتم دیدم که این ترانه به نام ایشون ثبت شده و پخش شده، سیدیش هست، وزارت ارشاد مجوز داده و پخش شده. برایشون ایمیل زدم، برای تیوی پرشیام ایمیل زدم که این خواننده‌ای که شما معرفی کردین که ظاهرا این کار از این خواننده بوده، من نمونه این کار رو در یه کار آقای رسول‌زاده دیدم در ایران منتشر شده، این لینکم لینکشام براشون فرستادم. یه ایمیلم برای آقای رسول‌زاده فرستادم که من میخوام بدونم که شما این شاعر این شعر هستید یا اون آقایی که این شعر رو خوندن. ایشون بعدم به من جواب دادن که نه من هستم و این کارم منتشر شده و مجوز داره و این کار به نام منه. من از اینجا با آقای رسول‌زاده آشنا شدم و دوست داشتم که بقیه ترانه‌هاشون رو بشنوم که خوشبختانه دیدم وقتی شعرشون رو برای من فرستادن و من خوندم اونا رو، دیدم که من با 95% کارهای ایشون ارتباط خیلی خوبی برقرار می‌کنم. از نظر حسی ما خیلی به هم نزدیک بودیم. و ازشون پرسیدم، نمونه کارشون نشنیدم، ازشون پرسیدم که تو کار ملودی اینا چجوری فعالیت میکنین، حاضرین برای من کار درست کنین، حاضرین با من همکاری بکنین، و ایشون هم قبول کردن و من نمونه صدامو برشون فرستادم و از اونجا دیگه در واقع کار ما شروع شد. رسیدیم به ضبط و ما به کارا رو ضبط کردیم و من با آلبومم اومدم اینجا با آقای کردونی صحبت کردم، نمونه کارمو برشون فرستادم، ایشون هم دوست داشتن و اعلام کردن که میخوان با من همکاری بکنن و ما شروع کردیم به ساختن ویدیوها و الی آخر که بقیه هم دیدن ویدیوها رو و خیلی ممنون میدن.
چی دیدی؟ چه حسی بود در اشعار این آقای رسولزاده که مثلا جذبت کرد؟ احساس کردی که با این اشعار راحت تری؟ نمیدونم واقعا، شاید تو جواب دادن به این سوال سخت باشه، ولی من بدونم که چی چیزی احساس کردی در این شعر هست که داری جذبت میکنه؟
من فکر میکنم یه ویژگی خیلی خاص که یک ترانه میتونه داشته باشه اینی که از واژه‌های ساده استفاده کنه که معانی عمیق رو منتقل میکنه. همه شنونده های کارای ما آدم های ادیب و دانشمند و تحصیل کرده همه اون نیستن، همه آشنا و ادبیات زبان فارسی نیستن. بعضی اشعار هستن قشنگن، ترانه‌ها قشنگن، ولی احتیاج داره طرف فکر بکنه تا معنی اون ترانه رو درک بکنه. اما خاصیتی که ترانه‌های آقای رسول‌زاده دارن اینه که زمانی که شنیده میشن درک میشن، بلا فاصله جذب میشن، همه میتونن اونا رو بفهمن. شنونده نیاز به زمان نداره برای فهمیدن اون شعر. اینکه تا از زبان خارج میشن شنونده اونو جذب میکنه. در نهایت سادگی خیلی عمیقن. من این ویژگی رو خیلی دوست داشتم تو کارای ایشون.
بعد پروسه آهنگسازی این آلبوم در واقع با کی بود و چه کسی انجام داد؟
خود آقای رسول‌زاده آهنگسازی شو داشتن، آقای خدامی هم که از دوستای دیگه ما هستن تنظیم کار رو بوده داشتن.
و این کارا همه اینجا در واقع اجرا شد؟
نه، ایران انجام شد.
تمام کارا در ایران در واقع ضبط شد. ولی صدای شما چی؟ صدای شما در ایران بس؟
صدای منم در ایران ضبط شد.
پس این آلبوم کلا در ایران ضبط شده.
فرقی از موزیک ویدیوش که خارج از ایران بوده، همه کاراشو تو ایران انجام داد.
فکرم چیزی بود اطلاعاتی بود که شاید این کسی خیلی اطلاعاتی نشته باشه. اون زمان که این آلبوم رو داشتید کار میکردین فکر میکردین اینقدر محبوب بشه؟
راستش اگه بگم آره شاید نمیدونم، ولی آره فکر میکردم که ترانه ها قابلیت شنیده شدن رو دارن، فکر میکردم، ولی شاید نه این حد، یکم پایین تر، ولی فکر میکردم که ترانه ها شنیده بشن.
یه سوال نشری زردی میخوام بپرسم. شما نشری زردی من جواب ندید. تو این آلبوم آهنگی بود که بیشتر از همه توجهش مثلا شما رو به خودش جلب کنه، بیشتر باهاش مثلا احساس بکنید این به اون چیزی که مثلا مد نظرتون بوده نزدیک‌تره؟ مگه از این جوابای روتین که همه آهنگام مثل بچه‌هام میمونن و همه رو دوست دارم؟
نه، هست واقعا. من دو تا ترانه، یکی قدم قدم بود که خیلی دوستش داشتم، باش خیلی ارتباط برقرار کردم، و ترانه نرو. این دو تا ترانه رو خودم خیلی دوست داشتم و باش خیلی ارتباط برقرار کردم.
خب چون گفتید نرو، یک قسمتی از این نرو رو گوش بکنید، بعد برگردیم. من فقط یه سوالی دارم در مورد همین آهنگ نرو.
بشن.
بخونه
قسمت هایی از ترانه نرو بود، آهنگی که خود خانم مهنوش اعلام میکنه که در این آلبوم یکی از آهنگ هست که خیلی خودش دوستش داره. من اتفاقا یه سوالی دارم در مورد این کار نرو. من اول بگم این خیلی دوست دارم من همین آهنگو و اول آهنگی هم بود که من شنیدم از این آلبوم و همراه بود با کلیپش، یعنی کلیپش رو دیدم و این آهنگ رو شنیدم. میخوام بدونم که چجوری میشه یک خواننده جوون میاد و اولین کلیپی که تولید میکنه که میخواد معرفی کنه خودش رو، یک آهنگ غمگین با یه تم تایم با تلخی و خودش هم میاد در اون کلیپ بازی میکنه و خب متناسب با اون آهنگ و محتوا و شعر با یک چهره غمگین و اندوهناک، که اینها میتونه عواملی باشه که موجب بشه مردم در نگاه اول، چون خیلی از مردم ها علاقه به شادی دارن، دوستان ترانه شاد باشه، خوش آب و رنگ باشه، چجوری میشه که یک خواننده در شروع کارش میاد و به زعم من این جسارت رو به خرج میده با یک آهنگ و کلیپ با تم غمگین کارش شروع میکنه؟ اینو میخواستم یه توضیح بدیم. من فکر میکنم چه آگاهانه بوده.
بله، من اینی که شما میگی مردم دوست دارن، مردم شادی رو دوست دارن، من فکر میکنم که ما شرقی های ویژگی اخلاقی که داریم حزن تو وجودمون ریشه داره. یعنی حتی اگه خیلی هم آدم های شادی باشیم ولی توی خلوت خودمون آدم های یک مقدار غمگین متفکریم. این خاصیت شرقی هست، یکمی فرق داریم با غربی ها. این که اولین کارمون انتخاب کردم چون اون خیلی دوست داشتم، اون غمگین بود و من دوست دارم که با متن ترانه جاری بشم توی در واقع چشم و گوش و روح شنونده. اگر این ترانه غمگینه، داره حرف از جدایی میزنه و خیلی داره نرم و با احساس حرف میزنه، باید ایست واقعی باشه. باید من واقعا چهره غمگین خودمو نشون بدم. باید چهره از من مردم ببینن که چهره متفاوت با شعرم نیست، خیلی خوش آب و رنگ و شاد و شنگول نیستم بعد ترانه غمگین بخونم. خب من دارم از یک سوز جدایی میخونم، پس باید اون سوز در چهره من، در رنگ تصویر، در همه اونا باید نشون داده بشه. شاید علت این که انتخابو داشتم توی ویدیوم همین باشه. و بعد من فکر میکنم که شعور موسیقی مردم خیلی بالاست. اینکه حتما اول این کاری که از یه نفری میشنون یه کار شاد باشه اونجوری که دلشون میخواد، نه، هر موسیقی غمگین جذابیت خودشو داره، موسیقی شادم جذابیت خودشو داره. شما همیشه موسیقی شاد گوش بدین ممکنه خسته بشین، همیشه هم غمگین گوش بدین خسته نمیشین. اینا کنار هم که قشنگ تر میشن هر کدومشون. خب این اولین ترانه بود که از من پخش میشد. من میدونستم که بعد از این یک کار شاد خواهم داشت، مردم میشن آروم آروم داریم با مردم آشنا میشیم، مردمم با من آشنا میشن. البته اینکه اون ترانه رو انتخاب کردم فقط همین.
خب بعد از اون کلیپ آهنگ تو که چشمات خیلی قشنگه بود که برخلاف این 180 درجه این طرف بود، یه کلیپ خیلی شاد بود. من خودم همچنین دیدم این کلیپ خیلی خوش آب و رنگه، یعنی آدم اصلا وقتی که میبینه ناخواسته جذبش میشه. حتی اگه فقط تصاویر رو نگاه بکنی اصلا جذب این کلیپ میشین. خب ویژگی های خب جالبی داره این کلیپ که مشخص روش کار شده. پس اون کلیپ نرو که درست شد، شما میدونستین که بعد از اون یکی کلیپ خوش آب و رنگ دیگه ای داره میاد که حالا در واقع دو سر تیپ رو در واقع شما تون میخواستین در واقع به گونه ای داشته باشین در آلبوم. این ایده تک برداشته بودن، تک نما بودن کلیپ تو که چشمات خیلی قشنگ، این از کجا اومد؟ کاملاً که چه چیزی بود پشتش؟ چون این خیلی چیز جدید بود.
من زمانی که با آقای سیروس کردنی صحبت میکردم، خودشون گفتن خودشون عادت دارن که از ایده دیگران هم استفاده میکنن. از ما پرسید، گفت هر ایده ای داری برای من بگو، در مورد کار فکر میکنی، کار دوست داری چجوری شروع کنیم. برای کار نرو من یه سناریو برشون نوشتم فرستادم. خب دوست داشتم ولی هزینهش خیلی زیاد میشد، گفتن این هزینهش زیاده، یه جور دیگه بنویس ساده تر نوشتیم. یه فکرشون گذاشتن، یه فکر ما گذاشتیم تا اون ساخته شد. در مورد چشماتم من بهشون گفتم که من دوست دارم تو خیابون راه برم، با آدم ها صحبت کنم، بچه ها رو ببینم، پیرزن و پیرمرد رو ببینم، دو نفر آدم رو ببینم که حتی دارم با هم دعوا میکنن. که خب ایشون حالا با هم صحبت کردیم، یه تصاویری رو گفتن نه این نمیشه، اون میشه، این هزینه داره نداره، یا این ممکنه زیاد جالب نباشه تو کار. خب تخصص ایشون همش احترام میذارم، نظر ایشون برای من نظر آخر. با مشورت همدیگه چیزا رو هم حذف کردیم و بعد اینکه خب چون تو خیابون دارم راه میرم قاعدتا تصویر باید یه تک گرفته بشه چون من دارم آدمای مختلف رو میبینم، ولی رنگ ها همشون به عهده آقای کردونی بود، رنگ دیوار و اینها همه رو خودشون در نظر گرفتن، خودشون انتخاب کردن. یا اون تصاویر پروانه های رنگی همش از در واقع ایده خودشون بود که اون پروانه ها رو بیارن، دیوار رنگی رو داشته باشن، رنگ لباس ها، این همشون ایده خود آقای کردونی.
میرسیم به کار سوم همیشه کم میارمت که خیلی جالب بود، با یه ریتم حالا نسبتاً تندی شروع میشه، در قیاس با اون قسمت وسطی آهنگ به ریتم میاد پایین و دوباره در انتها میره بالا. این خیلی جالب بود، فکر میکنم حالا خیلی از مردم هم از این تغییر ریتم خوششون اومده بود و متوجه قرار گرفت. یک کمانچه‌ای تو این آهنگ هست، خیلی آدم رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا نمیدونم این ایدهش از کجا بوده، کار کی بوده، خیلی جالب بود برای من این ساز این کمانچه. صحبتی کلا حالا در مورد این آهنگ و به خصوص اگه اون ساز کمانچه داریم.
بله، در انتخاب ساز بیشترش بوده آقای خدامی بود، میگفتم مثلا روی این کار اگر این ساز رو بگیریم خیلی قشنگ‌تر میشه، جذاب‌تر میشه. روی این کار آقای خدامی نظرشون این بود که کمانچه بگیریم ضبط بشه، که خیلی هم خوب جواب داد. وقتی این کارو ضبط کردیم با کار کمانچه خیلی نتیجه خوبی داشت، خیلی کار قشنگ شد، خیلی روی کار نشست. ریتم هم که خود تغییر ریتم هم کار آقای رسول‌زاده بود که اولش با ریتم رگه شروع میشه و اون وسط پاپ سنتی میشه و دوباره برمیگرده به سبک اون ریتم رگه. فکر میکنم به این خاطر مخاطب رو جذب کرد که از اون حالت خستگی دارم، یعنی یه جور نمیخونه تا آخر بره. مخاطب هر لحظه داره یه صدایی رو میشنوه، یه ریتمی رو میشنوه، یه ملودی رو میشنوه. شاید از این جنب خیلی جذاب بود.
خب یه قسمت کوچیکی هم از این آهنگ بشنویم بعد به این سراغ به ادامه مصاحبه. میان جلوتر کلیپ فکر میکنم چهارم شما بود، زن زمستان، که فکر کنم در حلوش روز زن هم منتشر شد یا حداقل من اون زمان دیدمش. یه نکته رو که دوستان من مطرح میکرد میگفتش که خیلی جالبه که این شعر توسط یه نفر مرد، ترانش مال یک مرد هست، ولی خیلی احساسات زنانه توی این آهنگ جاریه، توی این شعر جاریه. این خیلی جالب بود، فکر می‌کنم نکته بودی که احتمالاً خود شما هم وقتی داشتین مثلا میخوندینش توجهتون رو به خودش جلب کرده، درسته؟
بله. این ترانه زن و موقع که آقای رسول‌زاده می‌خواستن که بنویسم، ما خیلی با هم صحبت می‌کردیم سر ترانه‌ها. من بهشون گفتم که من خیلی دوست دارم این کاری رو بخونم مخصوص زن، منتها نمی‌خوام توش بگم که زن یه موجود بدبخته، آی بیچاره است و همه دارن بهش ستم می‌کنن و این اصلا موجود دیگه ضعیف مونده و آی بیاین حالا نجاتش بدیم. دوست نداشتم که اینجور صحبت کنم، دوست داشتم بگه که زن یه موجوده که این قابلیت‌ها رو داره، این قدرت‌ها رو داره، هر چند که ممکنه تو طول تاریخ، نه فقط تو کشور خود من دارم راجع به همه زن‌های دنیا میگم، ممکنه تو طول تاریخ یکم بهش ستم شده باشه، اما تو عمق نگاه هم یه قبیله بی کسی هست، روی هر گوشه قلبم زخم بی هم نفسی هست. با اینکه این همه قابلیت رو دارم، در عاشق شدن، در عاشق بودن، در آرامش بخشیدن به جنس مخالفم، اما اینا رو هم دارم. دوستشم اینجوری بگم. و من با آقای رسول‌زاده که صحبت میکردم میگفت من این توانایی رو دارم که خودم رو جای یک زن و احساساتی یک زن بذارم و از زبان اون بنویسم. و وقتی که اینو خلق کرد یادم میاد ایشون توی جنوب بودن، برای این برنامه اجرای زنده جنوب رفته بودن، به محض اینکه این ترانه رو نوشتن همون موقع به من زنگ زدن، گفتن الان نصف شب اینجا ولی من به تو زنگ زدم این شعر رو برات بخونم، من این کارو خیلی دوست دارم، این کار خیلی قشنگ شد برام. خودم واقعا به نظر یکی از شاهکارهای شعریشونه.
نه ترانه خیلی قشنگه، من خودم وقتی بارها قشنگم آدرس اون ایام روز جهانی زن بود برسد. خب حال هوای اون آهنگ شب در همه جا بود، توی حالا اینترنت آدم میدید موارد مرتبط با این هست، ولی خیلی اثرگذار بود و من خودم خیلی لذت بردم از اون آهنگ. چند تا سوال خارج از این آلبوم ها میخواستم بپرسم. یه سوال هم اینه که احساس میکنم یک جریانی هست در موسیقی خیلی جدید هم نیست، این که استفاده از کلمات حالا شاید بشه گفت رکیک یا کلمات مثلا زشت و ناپسند در موسیقی، یعنی شعرشون شامل این کلمات میشه. حالا من فکر میکنم شاید به خاطر این هستش که متفاوت جلوه دادن و مثلا آهنگ جذب بکنه مخاطب رو. این رو مثلا آدم مقایسه میکنه با کارهای شما که مثلا واقعا اشعار عالی از هر گونه از این کلمات هست و به زیبایی هم داره معنا و مفهوم خودش رو منتقل و از اون طرف مخاطب خودش هم داره جذب میکنه. مثلا نظر شما در این زمینه چی هست؟
راستش رو بخواید ما معروفیم مردمی که ادبیات خیلی قوی توی سرزمینمون داریم. ما معروفیم به آدم‌هایی که آدم‌های اخلاق‌گرایی هستیم. حالا نمیگم الان روزمان من بیام الان شعار بدم بگم ما همه مردم ایران خیلی با اخلاقیم، جاهای دیگه نیستن، ما اینیم جاهای دیگه نیستن، نه، ولی ادبیات خیلی قوی داریم در زمینش. حالا این ادبیات ما اگه بکشونیم به واژه هایی که عامه پسند نیستن، هرچند مردم میشنون ولی من مطمئنم که دوست ندارن، واژه هایی که تو اشعار هست که مثلا دم از تنفر بزنه، ما همه توی ادبیاتمون بیشتر از عشق گفتیم، همش از عشق گفتیم تا از تنفر. حالا اگه از واژه‌ای استفاده کنیم که صحبت از تنفر بکنه، صحبت از انزجار بکنه، یا واژه‌های به کار ببریم که زیاد جالب نیستن توی کار ادبی کردن، توی فعالیت موسیقی جالب نیستن، خب شاید مردم بشنون ولی ازش استقبال نخواهند کرد. شاید حتی اگه 10 بار بشنون بعد از 10 بار میذارن کنار، دیگه اونو گوش نمی‌کنن، اون اثر هرگز ماندگار نمیشه. شاید به قول شما آدم ها میخوان متفاوت باشن ولی هر تفاوتی هم زیبا نیست. من خودم این سبک رو دوست ندارم، استفاده از واژه هایی که صحبت از تنفر بکنه رو هرگز دوست ندارم، تو کار من هرگز نخواهید بود.
واقعا هم جمله هستم میگم، چرا در یک شعر بیاد صحبت از تنفر بشه به جایی که صحبت از زیبایی ها بشه، صحبت از عشق بشه، بحث از تنفر بشه، دلیل بخواد مطرح بشه. واقعا این رو بحثایی که خیلی میشه راجع به هر کدوم از موارد صحبت کرد، بحث کرد. من عذر میگم، من این سوالات رو مجبورم نیمه تموم بگذارم به خاطر محدودیت زمانی که ما داریم، و خب خیلی از شنوندگان ما هم دوستن خیلی از چیزهای مختلف رو در واقع بدونن در مورد شما، در مورد کارتون، این آلبومتون، ویدیو کلیپاتون. مجبور هستم شنوندگان عزیز که من از خیلی از این موارد نتونم خیلی عمیق بشم، واقعا هر کدوم از این موارد میشه واقعا صحبت کردم موردش بحث کردم.
خب یک سوال دیگه‌ای که مطرح هست اینه که من میخوام از خود مهنوش بپرسم که از نظر خودش چه عامل یا بهتر بگم عواملی موجب محبوبیت و موفقیت شده. نکته که اینجا بعضیا مطرح میکنن این هستش که این سادگی مهنوش هستش که در نقطه مقابل بعضی از خوانندگان ما موجب محبوبیتش این مهنوش در نزد مردم ما شده. میخوام بدونم از دیدگاه خودت چه فاکتورهایی رو عامل محبوبیت خودت میدونی؟
هر یه ترانه‌ای که مردم میشنون و موزیک ویدیوشو میبینن نمیشه یه عامل تو موفق بودن اون دخیل دونست. نمیتونیم بگیم که مثلا فقط شعر مؤثر بوده در موفقیت اون کار، یا موزیک ویدیو، ویدیویی که ساخته شده موثر بوده. ترکیبی از همه ایناست که یک کارو موفق می‌کنه. ترکیبی از شعر زیبا، ملودی زیبا، تنظیم خوب، ترکیبی از صدا، ترکیبی از موزیک ویدیویی که خوب ساخته بشه، همه ایناست. بله اون چیزی که شما میگید ممکنه سادگی که اینا فردیه، مربوط به خود خواننده است. یه خواننده است که شخصیت خواننده است. شکل لباس پوشیدن البته به کارگردان برمیگرده تا حدود زیادی، ولی اکت یه خواننده قسمتی از شخصیت یه خواننده است. اینو نمیشه از خواننده جدا کرد. حالا اگه کسی تلاش بکنه یه چیز دیگه از خودش نشون بده، قاعدتاً بالاخره یه زمانی برمیگرده سر خودش و خود واقعیش رو نشون میده. موقع است که مردم تعجب میکنه این که یه چیز دیگه بود، الان چرا یه چیز دیگه ای شده. اینی که من نظرم اینی که همه آدما باید خودشون باشن. این شاید تأثیر داشته باشه توی جذب مخاطب ولی نمیتونه تنها عامل جذب مخاطب باشه. به نظر من مردم شعور موسیقی بالایی دارن، خوب میفهمن، ترانه خوب رو درک میکنن، ملودی خوب رو درک میکنن. شاید همه به صورت تخصصی ندونن تنظیم چه کاری روی یک ترانه میتونه انجام بده، ولی استاد ویکلام همیشه میگفت یه تنظیم خوب میتونه یه کارو خیلی بالا ببره، یه تنظیم بعد میتونه یه ترانه خیلی خوب با ملودی خیلی خوب اصلا زمین بزنه. خیلی این ترکیب مهمه که همه چیز با هم به یک اندازه بالا بیاد و در یک سطح باشه. من فکر میکنم که سعی کردم کارام یه جوری باشه که از کیفیت قابل قبول و در سطح بالایی برخوردار باشه.
بعد بر اساس فیدبکی که حالا شما گرفتید از مردم میتونیم هم بگید کدوم آهنگ از این آلبوم یا کدوم آهنگ را از هم بیشتر متوجه قرار گرفتن؟
خب همین ترانه چشمات، چون که به قول شما ویدیوی خیلی خوش آب رنگی داشت، ترانه خیلی ساده‌ای داشت که با معصومیت همراه بود، در واقع دختری رو نشون میداد که حرف از جدایی خیلی حزن‌انگیز میزنه اما داره اونو با حالت بی‌تفاوتی بیان میکنه. این ترانه رو مردم خیلی دوست داشتن، حتی تو سنین خیلی پایین من دیدم خیلی ها برای من پیغام میذاشتن که ما بچه هامون خیلی با این ترانه آرامش میگیرن، حتی میخوابن بیدار میشن آروم میشن، حتی آدمایی که مسن بودن من پیغام داشتم، کسانی که بالای 70 سال سن داشتن این ترانه رو دوست داشتن باش ارتباط برقرار کردن. این ترانه رو فکر میکنم مردم خیلی دوست داشتن،
بیشتر مورد توجه قرار گرفته. یه وصیت اینه که همیشه رسیدن به یک درجه از موفقیت و محبوبیت سخته، ولی سخت‌تر از اون حفظ اون محبوبیت و موفقیته. به نظرم مهنوش الان به جایگاه خیلی خوبی رسیده در سین موسیقی و مردم دوستش دارن، کاراشو خیلی دوست دارن و مطمئنن خیلی مشتاقن که آلبوم بعدیشو بشنون و قطعا اون آلبوم با این آلبوم اول مقایسه میشه. مطمئنن این کارتو سخت میکنه. میخوام بدونم که چه برنامه داری برای آلبوم بعدی؟
آلبوم بعدی الان البته در مرحله تقریبا شعرا داره کامل میشه، ملودی‌ها تا حدودی چند تا کار قطعی شده. بله کار سخت‌تره، ولی من از این سختی نمیترسم، خیلی هم خوشحال میشم اگه یه زمانی یه کاری بکنم که منو در شرایط سخت‌تری قرار بده برای ارائه کار بهتر، و تمام تلاشم رو میکنم، هم خودم هم گروهی که باشون همکاری میکنم، و فکر میکنم که چون هممون میدونیم داریم چی کار میکنیم، مسیرمون رو داریم درست حرکت میکنیم، تو مسیر درست داریم حرکت میکنیم. امیدوارم که آلبوم دوم هم مردم دوست داشته باشن. یک کمی ملودی ها شاید بازم متفاوته تو آلبوم دوم، تفاوتش با آلبوم اول یه مقدار زیاده. آلبوم اول ترانه های غمگین بیشتر داره، تو آلبوم دوم ترانه هایی که یکم ریتمیک هست بیشتر داریم. فکر میکنم مردم بازم دوست داشته باشن. متلاشون
این که ترانه ها ریتمیک‌ترن معنیش اینه که به سلیقه عامه نزدیک‌تر داره میشه آلبوم یا نه؟
خب ببینید وقتی آلبوم اولو ما منتشر کردیم مثل اینه که آدم منتظره ببینه مردم چه عکس العملیشون میدن نسبت به کدوم کار. دیدیم که نسبت به کار چشمات عکس العملشون بهتر بود. کار چشمات ریتم قشنگی داشت، ریتم جدیدی داشت. سعی کردیم تو آلبوم دوم از ریتم‌های جدیدی استفاده کنیم، ببینیم که یعنی فکر می‌کنیم که مردم بیشتر دوست دارن.
و یه زمانی به شما مد نظرتون هست که آلبوم که منتشر بشه؟
احتمال داره تا یک سال و نیم دیگه آماده بشه.
پروسه یه طولانی هستش و به حال امیدوارم که همونطور که آلبوم اول به این حد موفق بوده آلبوم دوم بیشتر از اینها موفق بشه.
خیلی ممنون.
و با توجه به روحیه و اون شناختی که از این نواخان جوون من دارم، من احساس میکنم که حتما در این زمینه موفق هم خواهد بود. من یه سوالم بپرسم و اونم این که اگر کسی بخواد با شما ارتباطی داشته باشه، مثلا شنوندگان برنامه ما سوالی بخوان از شما بپرسن، به چه طریقی میتونن با شما در واقع ارتباط داشته باشن و سوالاتشون رو بر مبنای چیناشون بپرسن یا با شما در میون بذارن؟
امروزه که دیگه همه فیسبوک دسترسی دارن، اما من یه صفحه تو فیسبوک دارم، فن پیجی که تو فیسبوک دارم، همه دوستا میان اونجا نظراتشون رو میگن، هم نظرات مثبتشون هم نقداشون، که اگر نقدها سازنده باشه واقعا گوش میکنم، من خیلی دقت میکنم نظر مخاطب برام خیلی مهمه که بدونم از چه قسمت کار خوشش میاد از چه قسمت کار خوشش نمیاد. هرچند که جمع کردن همه سلایق کار بسیار سختیه، ولی سعی میکنم که یک دایره مشترکی بین این سلیقه‌های مختلف ایجاد بکنم که بیشتر پوشش بده سر بین مردم. در صفحه فیسبوک هر کی خواست میتونه برام پیغام بذاره، من حتما جواب میدم.
بهترین نقدی که بر این آلبوم اول شما شنیدید، نقد منظورم جنبه حالا اینکه اعتراض به کار باشه یا یه ایرادی از کار باشه یا پیشنهادی باشه، نه. حالا در راستای تمجید نباشه، نه. میتونید مثلا یک نمونه بهترینی که شما دیدین از مردم که مثلا احساس کرده باشین که چه چیز جالبی بود یا مثلا من حواسم نبود یا نکته چیزی بود، میتونید مثلا یه نمونه شو یا بهترینشو از نظرتون مثلا بگید؟
اصلا نقد که مردم خیلی لطف دارن، همیشه تعریف میکنن، منتها تنها چیزی که خیلی توی من بعضی وقتا احساس میکنم مردم میذاره مضطرب و نگرانن. خیلی وقت تو صفحه فیسبوک من مثلا خواهش میکنیم عوض نشیم، همینجور که هستیم بمونیم. این تنها چیزیه که همه مینویسن که ما دوست داریم شما همین شکلی که هستیم باشین، خواهش میکنیم سبکتون رو عوض نکنین، خواهش میکنیم تغییر نکنین. اینی که من گاهی اوقات احساس میکنم مردم چرا استرسن، نگرانن از این که مثلا فردا مهنوش یه شکل دیگه ببینن یا یه جور دیگه یا کار دیگه ازش ببینن با یه شکلی که دوست ندارن. ولی خب نقدایی که بخوام بگم، من از خود آقای رسول‌زاده و آقای خدامی خیلی موشکافانه کارامون، موزیک ویدیوامون خیلی نقدایی که کردن خیلی نقدایی درستی بوده، حالا خیلی شاید تخصصی باشه من نتونم توضیح بدم برای مخاطبینم، ولی بهترین نقدا رو از ایشون داشتن، از آقای خودم و آقای رسول‌زاده.
خب در پایان اگر حرفی چیزی خلاصه مونده که داشته باشه باشن شنوندگان محترممون، نکته‌ای بوده که مثلا احساس کردی دوست داری بیان بکنی، بفرمایید.
فکر می‌کنم که خیلی گفتگوی خوبی داشتم با شما، خیلی تشکر می‌کنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادین، خیلی خوشحال شدم که من از این دریچه و از این زاویه تونستم با مخاطبین خودم، با علاقمندان به کار خودم صحبت بکنم و تنها آرزوم اینه که واقعا یه روزی بشه که مردم، همه مردم کار منو دوست داشته باشن و من بتونم توی خلوتشون راه پیدا بکنم و اون آرامشی رو که خودم از ترانه ها در ترانه ها در ملودی ها دنبالش هستم بتونم اون رو به لحظه های مردم جاری بکنم.
خیلی ممنون و متشکر. من جا داره اینجا از زحمات دوست خیلی عزیزم حمید تشکر بکنم که مقدمات این مصاحبه رو فراهم کرد، همینطور از خود مهنوش با توجه به زمان کوتاهی که در میلند اقامت داشتن، ولی خب همکاری کردن با من و ما تونستیم این مصاحبه رو در این زمان محدود در واقع یه جوری تنظیم بکنیم و مصاحبه رو انجام بدیم. من خیلی خوشحال شدم و احساس میکنم که خیلی حرفایی که خود من شخصا نمیدونستم ولی دوست داشتم در مورد یک هنرمند، حالا بک‌گراندش، مسائلش و ایده هاش برای آهنگ هاش، برای کلیپ هنرمندی که آثارش هم با توجه قرار گرفته، بدونم اینا رو برای خود من خیلی مسابقه کرد. امیدوارم که شنوندگان محترممون هم از این معنی استفاده کرده باشن. من برای این خواننده محبوبمون آرزوی موفقیت میکنم، همینطور برای همسرش که میشناسمش و همینطور کوچولوت که توی یکی از این کلیپ ها هم یه اشاره‌ای بهش شده بود،
حتی همه کلیپ های من همراه بوده
اولین کلیپ همراه بوده این کوچولوت. ایشالله که موفق باشی در کنار این خانواده خوب و ما شاهد آثار به مراتب بهتر از این آلبوم اول در آینده باشیم.
خیلی
ممنون و متشکرم از همه شنوندگان محترممون. من دوست دارم که کامنت هاتون رو در خصوص این مصاحبه در صفحه خود رادیو کالج پارک ببینم و همینطور اگر حالا صحبتی با خود مهنوش هم دارید، همونطور که اشاره کرد در فن پیج خودش در فیسبوک میتونید نظرات خودتون رو با ایشون در میان بذارید. خیلی ممنون و متشکر و تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
سالم در نبردم عزم سنای بیدم.